استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در حالت محاصره توصیف کرده. این اداره در روز جهانی آزادی مطبوعات امروز در حساب توییتر خود نوشته که سانسور رسانه‌ها در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان افزوده که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان باید اجازه یابند تا آزادانه و بدون ترس از انتقام‌جویی کار کنند. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. توماس وست، نماینده خاص امریکا در افغانستان، میگوید که با حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور ملاقات نموده و روی سلسله ای از موضوعات به شمول جلوگیری از حملات تروریستی گفتگو کرده. توماس وست شب گذشته در حساب رسمی توییتر خود نوشته که در ملاقات با کرزی در مورد لزوم بازگشایی مکاتب متوسطه دختران و نیاز به گفتگو بین همه افغانها صحبت کرده. در جریان ماه مبارک رمضان در سلسله از حملات مرگبار در کابل، کندز، بلخ و سایر ولایات ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفتند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که برای 500 خانواده بی‌جا شده در ولایت میدان‌وردک که تعداد آنها به بیش از 3800 تن میرسد، آب پاک آشامیدنی فراهم کرده. این اداره امروز در حساب رسمی توییتر خود گفته که این خانواده ها هکنون 24 ساعت با آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. به گفته یونیسف، اکنون مردم می توانند به کمک انرژی آفتاب به راحتی به آب پاک آشامیدنی دسترسی داشته باشند. سازمان جهانی غذا یا WFP تعهد کرده که کمک‌هایش را با مردم بی‌بضاعت در افغانستان ادامه می‌دهد. برنامه غذای جهانی در صفحه توییتر خود اظهار امیدواری کرده که همه افغان‌ها عید خوش را سپری کنند. سازمان جهانی غذا که در همه ولایات افغانستان به مردم بی‌بضاعت مواد خوراکی و سایر مواد لازم کمک می‌کند، در سال جاری 2022 میلادی تعداد افغان‌هایی را که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند حدود 23 میلیون تن تخمین کرده. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، بار دیگر از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواسته که جنگ در اوکراین را پایان دهد. او روز دوشنبه بعد از نشست با نرندرا مودی همتای هندی‌اش در برلین خطاب به رئیس جمهور پوتین گفت که این جنگ را متوقف ساخته، کشتار بی‌معنی را پایان دهد و نیروهایش را از اوکراین بیرون کند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، گفته که دیالوگ یگانه راه رسیدن به حل موضوع در اوکراین است. روند تخلیه افراد گیرمانده در فابریکه ذوب آهن آزوفستال در شهر بندری ماریوپل در اوکراین با موانعی روبرو شده است، زیرا روسیه بار دیگر حملاتش را بر این فابریکه اثر گرفته. صدها تن در این فابریکه توسط نیروهای نظامی روسیه محاصره شدند. قبل از این به ابتکار سازمان ملل متحد و گروه بین‌المللی نجات، یک گروه 100 نفری روز یکشنبه از فابریکه آزوفستال به بیرون انتقال یافتند. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. در حالی که جهان از روز آزادی مطبوعات تجلیل می کند، جایگاه افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در این مورد می گوید
بیش از 40% از رسانه های افغانستان کارشون متوقف شده. فشارهای اقتصاد و فشارهای اجتماعی بر رسانه ها و خبرنگاران وارد شده.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید تا هنوز مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و معلمان کافی زن برای آموزش مجزا خواهند داشت یا خیر. گزارش هم داریم در مورد این که قرار است بریتانیا کمک نظامی اضافی 300 میلیون پوند به اوکراین را اعلام کند. در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید
تا طالبان در افغانستان با یک کتازی که میکنند منزوی شوند و یقینا دنیا مجبور است که یک راه را برای افغانستان پیدا بکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در حالت محاصره توصیف کرده. این اداره امروز، یعنی در روز جهانی آزادی مطبوعات، در حساب تویتر خود نوشته که سانسور رسانه ها در افغانستان افزایش یافته. به گفته این اداره، ژورنالیستان و رسانه ها در افغانستان باید اجازه یابند تا آزادانه و بدون ترس از انتقام جویی کار کنند. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سید سمع عباس می‌شنوید.
در شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2022 آمده است که در جمله 180 کشور جهان افغانستان در درجه بندی به عقب رفته و از مقام 122 به رده 156 نزول کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش خود در مورد آزادی مطبوعات را امروز صبح نشر کرده و در آن به نابسامانی ها در رابطه با نشر معلومات اشاره کرده است. در این گزارش گفته شده نشر غیر منظم و پراگنده در رسانه‌های آنلاین زمینه را برای نشر معلومات غلط و پروپاگاند فراهم ساخته است. در این شاخص نو جهانی در رابطه با آزادی مطبوعات، افغانستان باز هم نسبت به 4 همسایه خود در رده بلندتر قرار دارد. در این شاخص پاکستان بعد از افغانستان در رده 157، چین در رده 175، ترکمنستان در رده 177 و در ایران در این لیست در جمله 2 کشور آخری می باشد. کشورهای اسکاندیناوی، ناروی، دنمارک و سویدن جاهای اول، دوم و سوم را در این فهرست دارند. گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک زمان نشر می شود که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، یک تعداد رسانه ها در این کشور از کار باز مانده و یک شماری از خبرنگاران هم کشور را ترک کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که در تازه ترین گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در رده‌بندی آزادی مطبوعات از 122 به 156 رسیده. لحظات قبل در این مورد با رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان خبرنگاران بدون سرحد صحبت داشتم. نخست در مورد جزئیات این رده‌بندی پرسیدم.
دومین ویرایش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها امسال نشانگر نوعی گسست و قطب‌بندی در سراسر جهان است. از یک سو در عرصه داخلی و از سوی دیگر در عرصه بین المللی. در عرصه بین المللی به دلیل وجود جنگ ها، تنش های بین المللی، عملا نوعی گسست، نوعی تفرقه در جهان ایجاد شده است. این امر در عرصه ملی رسانه ها رو در برابر هم قرار داده، قطبی شدن رسانه ها رو به وجود آورده و عملا اطلاعات در برابر ضد اطلاعات و اطلاع رسانی با حمله ضد اطلاعات و آزادی هایی که می توانند غیر قانونی محسوب شوند مواجه شدند.
بله آقای معینی، برای تهیه گزارش شاخص آزادی مطبوعات در جهان کدام معیارها در نظر گرفته شده؟
رده‌بندی جهانی بر مبنای متدولوژی جدیدی که ما به کار گرفتیم چندین شاخص رو مورد بحث قرار میده. از این میان بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر اقتصادی، بستر فرهنگی و زمینه‌های ایمنی برای خبرنگاران، هر کدام از این پیش زمینه‌ها یا زمینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره و بر مبنای آن شاخص و امتیازهایی به کشورهای مختلف داده میشه. به عنوان مثال در کشوری که قانون رسانه‌ها وجود داره و این قانون اجرا میشه، بدون شک وضعیت اطلاع رسانی بسیار بهتر است. در کشوری که سیاست نقش داره، در کشوری که اقتصاد تمرکز رسانه‌ای رو در دست گرفته، میتواند آسیبهایی به آزادی اطلاع رسانی وارد کنند.
ولی آقای معینی در ردبندی امسال سازمان خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان از رده 122 به 154 نزول کرده، یعنی 22 درجه پایان آمده. چرا آزادی مطبوعات برای کشور مانند افغانستان مهم است؟
در سال گذشته که ردبندی آن را بررسی کرده، 2021 در افغانستان اتفاقهایی افتاد، تغییرات مهمی روی داد و این تغییرات در بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برای روزنامه نگاری و روزنامه نگاران ایجاد دشواری های فراوانی کرده است. ما در گزارش های دیگر تأکید کردیم، به عنوان مثال بیش از 40% از رسانه های افغانستان کارشون متوقف شده، فشارهای اقتصاد و فشارهای اجتماعی بر رسانه ها و خبرنگاران وارد شده. از یک سو حکومت سرپرست طالبان اعلام کردند که قانون رسانه های همگانی رو میپذیرند، ولی این قانون اجرا نمی شود. بازداشت های خودسرانه ادامه داره، روزنامه نگاران مورد آزار و خشونت و تهدید قرار می گیرند. بر مبنای قانونی که طالبان پذیرفتند که اجرا کنند، عملا کمیسیون تخطی که مسئولیت بررسی تخلف رسانه ها یا خبرنگاران رو داره هنوز تشکیل نشده. به همین دلیل هم استخبارات قوای دولتی می توانند خودسرانه روزنامه نگاران رو به شکل غیرقانونی بازداشت کنند. این بازداشت ها آمارش افزایش پیدا کرده. همه اینها می تواند عاملی باشد برای این سقوطی که شما از اون نام برد.
مصاحبه با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان خبرنگاران بدون سرحد را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
انتظار می رود که امروز بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، کمک نظامی اضافی 300 میلیون پوند به اوکراین را اعلام کند. بریتانیا پیش از این هم تجهیزات نظامی به اوکراین فرستاده. در این حال قرار است که کمیسیون اروپا هم بسته جدید اقدامات علیه روسیه را پیشنهاد بکند. همین لحظه همکارم ژکفر احمدی را با خود در استودیو دارم که جزئیات این موضوع را دنبال کرده. آقای احمدی، خوش آمدید. نخست در مورد کمک نظامی تازه بریتانیا با اوکراین بگویید.
تشکر از شما. قسمی که شما هم گفتین، قرار است که بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، انگام سخنرانی از راه دور به پارلمان اوکراین در کیف، کمک 300 میلیون پوندی معادل 376 میلیون دلاری بان کشور را امروز اعلام کنه. از زمان تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال، ای اولین سخنرانی یک رهبر به پارلمان اوکراین خواهد بود. بریتانیا پیش از این هم تجهیزات نظامی به شمول میزایل و دستگاه شلیک میزایل به اوکراین فرستاده. بسته کمکی جدید بریتانیا مشمول تجهیزات نظامی برقی و هزاران دستگاه دید در شب میشه. در همین حال به گفته مقامات، قرار است که کمیسیون اروپا بسته جدید اقدامات علیه روسیه به شمول منع نفت روسیه را پیشنهاد کنه. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از دیپلمات‌هایی که نام‌هایشان افشان نشد، آمده که تحریم سبربانک، بزرگترین بانک روس، تحریم سبربانک بزرگترین بانک روسیه را هم هدف قرار خواهد داد، و این که این بانک از سیستم ارتباطات بانکداری جهانی یعنی سویفت بیرون خواهد شد.
بله آقای احمدی، از کمک های نظامی تازه بریتانیا با اوکراین و طرح اقدامات تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه در حال سخن گفته میشه که وضعیت در شهر بندری ماریوپل هم نگران کننده توصیف شده. آخرین خبرها از ماریوپل چیست؟
خب یک روز پس از آن که گروهی از مردم شهر محاصره شده ماریوپل را ترک کردند، روسیه حملات بر کارخانه فولاد آزوفستال را از سر گرفت و یکدام سبب توقف روند انتقال افراد از آنجا به مناطق امن شد. صدها تن در این کارخانه گیر ماندن، یگانه بخش ماریوپول که از سوی نیروهای روس اشغال نشده. سرگی اورلوف معاون شاروالی ماریوپول به بی بی سی گفته که گفتگوها میان مقامات بلند رتبه اوکراین، روسیه و سازمانهای بین المللی در مورد انتقال افراد بیشتر از آنجا ادامه دارد. تلاش های قبلی برای ایجاد دهلیز مسئول به منظور انتقال افراد از ماریوپول و دیگر جاها چندان نتیجه بخش نبوده. بر اثر بمباران روسیه بر ماریوپول، این شهر به ویرانه مبدل شده. ماریوپول در نزدیکی شبه جزیره کریمیا موقعیت دارد، جایی که روسیه در سال 2014 آن را به گونه غیر قانونی از اوکراین جدا و جزو قلمرو خودش کرد. ممکن است تا 100,000 نفر در ماریوپول مانده باشند، به شمول بر اساس تخمین ها 2,000 اوکراینی که علیه روسیه می جنگن و در کارخانه فولاد بسر می برن. ماریوپول شهر است که 400,000 جمعیت داشت.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرها را در مورد تحولات در اوکراین گزارش داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت معارف طالبان میگوید که در شهرهای بزرگ با مشکل کمبود معلمان زن مواجه نیستند، اما در برخی ولایات دورافتاده این مشکل وجود دارد و معلمین مرد مسن‌تر به دختران آموزش میدهند. این در حالی است که به تازگی سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که تا هنوز مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای آموزش مجزا در مکاتب را خواهند داشت یا خیر. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار به کمبود آموزگاران زن در افغانستان اشاره کرد، وزارت معارف طالبان پذیرفته که آنان با کمبود آموزگار زن روبرو هستند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت میگوید برای حل این مشکل تدابیر و پالیسی خود را دارند. آقای ریان امروز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلا شمار آموزگاران زن در شهرهای بزرگ زیاد است، مانند کابل، هرات، بلخ و برخی دیگر ولایت ها. در ولایت دورافتاده مانند فرا، هلمند و شمار دیگر از ولایت ها سیاست وزارت معارف این است که آموزگاران مسن‌تر بتوانند با دختران آموز
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای ارائه خدمات آموزشی مجزا در مکاتب خواهند داشت یا نه. سیگار در صفحه توییتر خود نوشته است: قبل از سقوط نظام پیشین وزارت معارف اعلام کرده بود که امکانات کافی برای آموزش در مکاتب وجود ندارد و حداقل به 50,000 آموزگار دیگر نیاز است. اما سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید برای حل مشکل کمبود آموزگار روند استخدام از طریق رقابت آزاد را آغاز کردند. به گفته او جمعه گذشته برای 2,000 بسته معلمی در کابل از 15,000 متقاضی امتحان گرفته شده است که از این میان 6,000شان زنانند. او از استخدام آموزگاران قراردادی نیز خبر داد. آقای ریان گفت در حال حاضر 240,000 آموزگار در تمام افغانستان وجود دارد که 38% آنان زنانند. این در حالی است که هم‌اکنون هزاران آموزگار بالاتر از سنف ششم خانه نشین شده و اجازه رفتن به مکتب را ندارند. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 8 ماه گذشته به استثنای ولایت بلخ در سراسر افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. وزارت معارف طالبان میگوید منتظر تصمیم رهبریشان در این زمینه هستند. عزیز احمد ریان امروز سه‌شنبه برای آزادی گفت پیش از عید نیست بحث‌های در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم در جریان بود که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و گزارش ها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. این استودیو را برای لحظات چند به همکارم جاوید نعیمی می سپارم.
بیشتر از خبر،
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گزارش داریم که در ولایت هرات مقام های طالبان نقش آفرینی زنان در سینما و تئاتر را ممنوع کردند.
در سالی که من زحمت کشیدم به افغانستان بخیر زحمت هم بیوده شد.
چند پیام هم از شنونده ها.
بیاناتی که از طرف دکتر اشرف غنی فراری اظهار کرده جای شرم‌آور است، خودش در انحصار قدرت بود.
دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
نیویورک تایمز در مورد خطر جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان نوشته. در مطلب به چند حمله خونین در مناطق مختلف از جمله در کابل اشاره شده و آمده که به اساس اطلاعات گروه استخباراتی سایت، داعش مسئولیت 4 حمله از جمع 7 حمله را پذیرفته. در حمله های چند هفته گذشته تقریباً 100 نفر کشته شدند. طالبان بارها گفتند که شاخه ولایت خراسان داعش را سرکوب کردند، اما نویسنده مطلب نیویورک تایمز گفته که حمله های اخیر این مدعای طالبان را زیر سوال برده است. در مطلب می‌خوانیم که شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 از سوی جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی ایجاد شده بود. نیروهای سابق افغان و همکاران امریکاییشان هم میگفتند که جنگجویان وابسته به داعش را سرکوب کردند، اما یک کارشناس به نیویورک تایمز گفته که حال پس از خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، جنگجویان وابسته به داعش ظاهرا قوی تر شدند. نشریه میدل ایست آی در مورد حضور برخی از افغانها در جنگ اوکراین نوشته. در مطلب قصه یک سرباز پیشین به نام متین گفته شده که در جنگ علیه نیروهای روسیه نقش دارد. در ادامه مطلب می خوانیم که این نظامی افغان بخشی از یک واحد نظامی کوچک افغان هاست که برای سهمگیری در جنگ اوکراین استخدام شده است. در مطلب آمده که هزاران جنگجوی خارجی از مناطق مختلف از جمله بریتانیا، آمریکا، گرجستان و بلاروس به جنگ اوکراین رفتند. نویسنده نشریه میدل ایست آی گفته که متین پیش از آغاز جنگ در اوکراین بود. او گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او در برنامه جابجایی افغانهای در معرض خطر نقش داشت. متین به نشریه گفته که به همکاری یک افغان دیگر به جنگ علیه نیروهای روس استخدام شده است.
اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان زنان هنرمند را از نقش آفرینی در تئاتر و سینما در هرات محروم کرده. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بیشتر هنرمندان زن در هرات افغانستان را ترک کردند و شماره هم مجبور شدند که در خانه بمانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر روز که من شنوینا که اینا خانوما را اجازه نمیدم، یعنی باور بکنید تا 100 دفعه احساس مرگ کردم.
فاطمه حسینی پس از 17 سال کار در تئاتر و سینما خانه نشین و بیکار شده است. با بازگشت طالبان به قدرت، این هنرمند مطرح هراتی از هنرنمایی در نمایشنامه‌ها و بازی در فیلم‌های سینمایی محروم شده. او 45 سال دارد و در جریان کارهای هنریش در 16 فیلم سینمایی، 10 سریال و بیش از 1000 نمایشنامه نقش بازی کرده است. حال فاطمه حسینی چی میگوید؟
از وقتی که امارت اسلامی آمدم بیکار شدم بخونی خانم. بهشم زهر 17 سالی که من زحمت کشیدم بزی افغانستان بخیر زحمت هم بیوده شد. حالی بیکار بیمدار بخونی خوششتی هم که من نمیتونم برم کار دیگه به دیگه جا مثلا یا برم رخشوری کنم یا نوبخته کنم.
این نمایش تئاتر با حضور زنان و مردان هنرمند تقریبا 1 سال پیش در هرات برگزار شده بود. شماری از هنرمندان مرد در هرات میگویند که بدون بازی زنان در نمایشنامه ها هنر تئاتر بی‌مفهوم و خالی از پیام است. جلیل احمد احمدی یک تن از هنرمندان تئاتر هرات که نزدیک به 30 سال در این هنر نقش آفرینی کرده در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خانم اگر باشه ما میتونیم برنامه‌های سالم‌تر به جامعه تقدیم کنیم. ما میتونیم از هر چیزی که اگر خواسته باشیم سر جمع موضوع صحبت کنیم، خانم باشه بهترتر میشه. دیگه خود چه میفهمیم به مرد نمیشه چوکاتی از خانواده ما درست کنیم. هر چی خواسته باشیم ما یک پیام مثبت به جامعه تقدیم کنیم نمیتونیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، تا پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بیش از 30 زن هنرمند در بخش تئاتر و سینما در هرات کار میکردند، اما اکنون شمار این هنرمندان به کمتر از 5 تن رسیده است. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات میگوید که با محروم شدن از زنان از بازی در تئاتر و سینما، بیش از 80% از این هنرمندان کشور را ترک کردند.
تعداد هنرمندان زن انگشت شمار شده، از 1 تا 5 نفر بیشتر وجود ندارد. اگر رفتن از افغانستان و تعداد که مانده فعلا 20 نمیشتن و انتظار میره که به حساب امارت اسلامی به خاطر فرهنگ اصیل افغانی تلاش های برنامه داشته باشه که انشاءالله ما بتونیم از این بعد به خیر ما مثل گذشته برنامه داشته باشیم.
هنر تئاتر در ولایت هرات بیش از 100 سال قدمت دارد. نقش هنرمندان زن در رشد و توسعه این هنر در ولایت هرات بسیار کلیدی بوده است. با بازگشت طالبان به قدرت، نمایش های تئاتر به طور چشمگیری کاهش یافته و در چند نمایشی که برگزار شده هیچ زنی اشتراک نکرده است.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه بودید. اکنون هم پیام هایی که شما را از شنونده ها برای ما فرستادند.
پیام ها و نظریات شما.
به مناسبت عید سعید فطر، کدام بیاناتی که از طرف دکتر اشرف غنی فراری اظهار کرده جای شرم آور است. خودش در انحصار قدرت بود. خودش چرا اجماع ملی دایر نکرد؟ خودش چرا با اقوام مردم رابطه نکرد؟ افغانستان را به حالت بد قرار داد. نظام 20 ساله را به سقوط مواجه کرد. تجهیزات نظامی مدرن در اختیار داشت. اگر اینا به درست مدیریت میکرد چرا امروز افغانستان پاشیده میشد؟
امیدوار هستم که آیاتی که از طرف امارات اسلامی به قطر رفته بودند تا به خاطر قرارداد 5 میدان هوایی افغانستان، امیدوار هستم هر چی عاجل قرارداد بکنن، روابط خود را با دنیا برقرار بسازن، مردم از گروگانی خود خلاص بکنن تا اینکه دیگر کشورها میارا به رسمیت بشناسه. 8 تا 9 ماه شود که کسانی که از دولت سابق معاش می گرفتن مکمل در خانه مانند یک زندانی باری هستند، یا نتانستن که حداقل نان خشک خود از بیرون آماده بسازن برای زن و فرزند و اولاد خود.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد عیب که آن رفت. سلام و عید فطر را بر شما هم همکاران آزادی و تمام دوستان که صدای من شنونده از خدا کنار کجای باشن صد عافیت داشته باشن و همچنان عید پر از خوشی ها داشته باشن. هر روزتان عید، هر شبتان برات. معبودم مجتبی خان مشعل، شما را از کابل به زحمت ساختیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از همراهیتان در این بخش. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل وضعیت ژورنالیسم در افغانستان را در حالت محاصره توصیف کرده. توماس وست نماینده خاص آمریکا در افغانستان میگوید که با حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور ملاقات نموده و روی سلسله از موضوعات به شمول جداگیری از حملات تروریستی گفتگو کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که برای 500 خانواده بیجا شده در ولایت میدان وردک آب پاک آشامیدنی فراهم کرده. سازمان جهانی غذا یا WFP تعهد کرده که به کمک‌هایش با مردم نیازمند در افغانستان ادامه خواهد داد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی بار دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته تا جنگ در اوکراین را پایان دهد. و روند تخلیه افراد گیر مانده از فابریکه ذوب آهن آزوفستال در شهر بندری ماریوپل در اوکراین با موانعی روبرو شده، زیرا روسیه بار دیگر حملات بر این فابریکه را از سر گرفته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما می توانید این خبرها و بیشتر از این را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید و ویدیوهای جالب را مشاهده کنید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. امروز عید است و برای نخستین بار طالبان با گذشت اضافه از 2 دهه در قدرت هستند و از این مراسم جشن می گیرند. حکومت سرپرست طالبان گفته که امسال مردم در فضای امنیت از مراسم عید میزبانی می کنند، اما رمضان برخلاف با رویدادهای مرگبار در افغانستان سپری شد. از یک سو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان جنجال آفرین شده و از جانب دیگر برخی گروه هایی که با عنوان مقاومت در برابر طالبان می جنگند هم شاید از چالش های امنیتی دانسته شوند. تنها در ماه رمضان اضافه از 10 حمله در افغانستان صورت گرفت که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت برخ از این حملات را گروه داعش پذیرفته. در نهایت این وضعیت آیا حکومت سرپرست طالبان در افغانستان را آسیب پذیر خواهد ساخت؟ آیا میزان ناامنی ها در افغانستان افزایش می‌یابد؟ آیا صفحه جدید از تحولات امنیتی در افغانستان گشوده خواهد شد؟ و آیا طالبان توانایی مدیریت جنگ و مبارزه با شورش‌ها را دارند؟ کدام چالش‌های امنیتی در افغانستان در حال حاضر خیلی جدی است؟ بحث می‌کنیم در امین مورد در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان هم در برنامه ما دعوت شدند. تماس ما با احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی، برقرار شده. آقای اندر سلام عرض می کنم خدمت شما، عید شما هم مبارک، خوش آمدین به برنامه ما. ما یک سری بحث هایی داریم در مورد وضعیت امنیتی در نخستین عید تحت حاکمیت طالبان. به باور شما وضعیت امنیتی در افغانستان چقدر جدی به نظر می رسه؟
سلام محترم جاوید نعیمی به شما و همه هموطنان ما که رادیو شما رو میشنون، عید به همه شما و
هموطنان عزیز خود تقدیم می نماییم. وضعیت امنیتی ما می بینیم که حکومتی که جدیدن در افغانستان میاد در اول وضعیت امنیتیشان خوب می باشه و طالبا که یک تجربه از حکومت قبلی خودم دارن و در واقع که ساحات بسیار زیاد در وقت جمهوریت تحت تسلطشان بودن اینا مخالف حکومت بودن، هم اینا بودن که در مقابل جمهوریت می جنگیدن. طبیعی است که وقتی ها به قدرت میرسه و یک گروه مخالفی که فعلا بسیار قوی باشه وجود نداره، امنیت در ابتدا آمده، اما امنیت فیزیکی، نه امنیت روانی، نه امنیت اقتصادی و نه امنیت سیاسی که مردم ما 40 سال از 45 سال در جنگ آتش جنگ میسوزه، با امنیت عمومی که همه ابعادش گرفته باشد ضرورت دارد. میبینیم که در روزا امنیت فیزیکی هم در خطر افتیده و انفجارات اخیر در افغانستان در بسیاری ولایت‌ها نشان می‌ده که آهسته آهسته بسیاری از گروه های مخالف حکومت امارت اسلامی طالبا و همچنان گروه بدنام توریستی داعش و دیگر گروه های توریستی که شاید در افغانستان رخ نکرده باشه، امنیتشان را در خطر میندازه. اگر واقعا طالبا میخواه که امنیت، نه تنها امنیت فیزیکی، روانی، سیاسی، اقتصادی مردم را حل بسازد، باید با جهانیان در تعامل برسد، تحریم ها از بین برود و تحریم های به رسمیت شناخته شدنشان و مسائل کار و اقتصاد مردم است که اگر این حل فصل نشه از طریق یک اجماع سیاسی، یک مشروعیت داخلی گرفته نشه، ما میبینیم که خارجی ها و برخوردات ها و همسایه ها ما هم آساسا رو را میگذارند. شما شاید خبر باشید که دولت پاکستان و دولت ایران نیز اعلان کرده که حتی میخواهند که سفارتخانه هایشان ببندند چون در خطر هستند. بنا ضرورت از که ما افغان ها با هم یک سلو اشتید دست پیش ببریم و همچنان گروه های یا جبهات مخالف که فعلا خود را نام نشان دادن و هستن با اونها باید در صلح آشتی پیش بیان، وگرنه ما میبینیم که بسیاری دولت ها برای اونها کمک میکنن و میخوان که اونها را هم پیش بیان و افتارای بسیاری از نظامی های قبلی که با جبهه مقاومت اجرا شده که با گرم شدن هوا میخوان بر مقابل طالبا بجنگن. بنابراین ضرورت است که امنیتی که فعلا در افغانستان وجود داره باید در خطر انداخته نشه. مردم ما مثل یک بعد از 40 سال به ملهم زده در باید همه گروه ها و دولت فعلی یا حکومت فعلی در مورد امنیت دائمی افغانستان فکر کنند. در غیر از او قبلا هم گفتم که ما تجربه داریم امنیت دائمی از کارکرده های حکومت های قبلی که یک سال دو سال خوب بودن، بعدا به شدت به خرابی طرف خرابی رفته و هیچ کس جلویش را باز گرفته نمیتونه.
بله آقای اندر، یکی مسئله گرفتن هست و یکی هم مسئله حفظ کردن. طالبان بدون شک در افغانستان قدرت را دوباره گرفتند، اما حفظ کردن ازی با شاید تجربه اندکی که حکومت طالبا داشته باشند، یعنی از شاید کوها و کوپایه ها آمدن بالاخره در قدرت و اکنون چالش ها در برابرشان دریافتن که خیلی زیاد هست، از مسائل اقتصادی گرفته، امنیتی، اجتماعی، فشارهای جهانی شاید، اما در کل امنیت یکی از چالش های خیلی بزرگ در طی 20 سال گذشته هم در افغانستان بوده، به ویژه پس از سال 2005 که حملات آهسته آهسته شدت گرفت. حالا فکر میکنین که طالبان که به عنوان یک گروه ظهور کردن، حالا حکومت را در اختیار خود دارن، به صورت کامل میتونن از امنیت افغانستان دفاع بکنن؟
ببینین طالبا قسمی که در دوره اول خود 25 سال قبل به قدرت رسیدن، افغانستان در شرایط بسیار خراب ناگوار از دست اشرار و مجاهدین و گروه های مختلف و خانه جنگی ها به بینی رسیده بودن. بنان میخواستن هر گروهی که برای اینا آرامش برن، امنیت برن، امراشن امکار میشن. اما بود که طالبا از هر طرفی که پیدا شدن و تنظیم شدن و هر کس که تقویمشان کردن، تمویلشان کردن، به قدرت رسیدن، تمامی افغانستان را گرفتن. اما در روح افغانستان به شکل یک ولسوالی خاک شده بود و ادارهشان هم توسط کیبل بود،
اینا اگه او خوابیده باشه فعلا مردم ما هم ذهنتایشان تغییر کرده، جهانیان او دو وقت ببخشن دو وقت هیچ کشوری متوجه افغانستان بود و مداخله نمیکرد، با همون قسم ماندشان که خانه جنگی بود هیچ کسی کمک نمیکرد و فعلا تمامی جهان متوجه افغانستان است. دیگه بسیاریم کشورها و ممالک همسایه ما اهداف استراتژیک داره و امنیت و خراب شدن امنیت خطر به بسیاری کشورهای منطقه و جهان میباشد. بنابراین طالبا به همین قسمی که اینا فعلا امنیت آورده ایره باید از چشم نندازیم که یک امنیت سرتاسری وجود داره، اما مردم آسا آسا فاصله میگیره، گروه های مختلف پیدا شده، یک امنیت فیزیکی وجود داشت اما امنیت روانی روز به روز خراب شده میره، مردم حتی رهبر طالبان نمیشناسه کی است کجا است خود نشان نمیده و اعمال بعض کارکردهای دولتی و حکومتیشون که همه چوکی ها را به طالبای خود دادن و کار به اهل کار نمیسپارن، در مورد مکاتب قوانین مختلفه که در هیچ کشوری نیست او را تصویب میکنن، پانتونا سه روز دختران باشه و دو روز پسران باشه و مکاتب دختران که در هیچ کشور اسلامی بسته نشده و اینا و اونا را بندن، مردم مخالفت نشان میدن و کار نیست. به همین قسم وضعیت اقتصادی است، میدونم که از طرف تحریم‌های جهان وجود دارد اما با آن هم اگر اینا یک مشورت داخلی رو بگیرن، یک روی جرگه را که فعلا اینا حاضر شدن، اما تحلیلگرها در 8 ماه صدا میزنن که باید همه ما یک اجماع سیاسی از طریق یک روی جرگه باید دار شود. ما میبینیم که تابال اینا به نامشان هم جور نامدن، اصلا ما نام تاریخی برای این قسم مجموعه لوی جرگه داریم که در تاریخ افغانستان به ثبوت رسنده که مسائل داخلی افغانستان اهل فصل ساخته، چون صلاحیت لوی جرگه بالاتر از قانون اساسی و بالاتر از زعیم افغانستان میباشد. بنان خدا کنند که این لوی جرگه دایر کنند و مسائل حل شد و با جهانیان به یک کشور ببینید یک کشور اسلامی امارت اسلامی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسه. ما می‌دیدیم که پاکستان حامیشون بودن، ایران کمک می‌کردن، ترکیه صدا می‌زدن، چین، روسیه، اما این میال همه ایشون سیاست دوگانه میکنه، این مربوط میشه به کارکردگی و سیاست داخلی امارت اسلامی و یا تحریک اسلامی طالبان که اینا باید با جهانیان که فعلا ما یک در جهان یک دهکده گشته و ما یک خانه هستیم باید با جهان سازش کنیم، البته با مسائلی که خلاف منافع ملی و دین مقدس ما نباشد، در حالی که دیده میشه بسیاری مسائل نه خلاف منافع ملی است و نه خلاف دین مقدس اسلام است. اینا باید باشان پیش برن به یک سیستم یک حزبی، به یک کتازی. بسیاری از دولت هایی که ما تجربه داریم در 45 سال بنابر به همین عمل کردشان ناکام و هیچ نتیجه نداده است.
بله، تشکر آقای اندر، به شما برمیگردیم. همی حالا تماس ما با آقای محمد رادمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان هم برقرار شده. خوش آمده این آقای رادمنش. ما بحث میکنیم در مورد چالش های امنیتی که دامنگیر افغانستان شده، به ویژه در ماه رمضان شاهد بودیم چندین رویداد مرگبار در افغانستان رخ داد. حالا به باور شما این تهدیدهای امنیتی در افغانستان تا چه حد جدی است؟
ببینین قبلا طالبا اعلان کردند که داعش در افغانستان نیست و ما همه چیز رو مهار کردیم، اما سوال اینجا پیش میاد که خب وقتی که داعش در افغانستان نیست، این فعالیت های تروریستی را در افغانستان کی انجام میداد؟ به گمان ما همو 22 گروپ تروریستی که قبلا در افغانستان بودند حالا هم هستند و اینها در مورد چالش های امنیتی برای مردم و حکومت طالبان همونطور که قبلا ادامه می دادند ادامه می دادند. اما تأسف مادهی هست که یک حزب با یک ایدئولوژی هرگز نمیتوانه امنیت را در افغانستان تامین بکنه. بهترین راه ای است که ما یک حکومت همشمول داشته باشیم و این حکومت همشمول بتوانه نهادهای امنیتی و دفاعی ملی را به وجود بیاره تا ای که همه مردم خود را در قدرت شریک بدانند و بالاخره از این قدرت و از این شراکت دفاع بکنند. در غیر آن امنیت در افغانستان فقط در کلمات و در واژه ها همیشه استعمال شده و این واژه ها و کلمات جای را نخواهد گرفت و ما متیقین هستم که امنیت روز بروز در این طور یک برداشت ها و کلمات خراب شده می روه و بالاخره کنترل از طالبان هم از دست طالبان هم خواهد رفت و وضعیت در افغانستان به سان کشورهای تا امروز رنج میکشند به همون شکل رقم خواهد خورد.
آقای رادمن، شما در نظام گذشته در وزارت دفاع هم کار میکردید، مدت به عنوان سخنگو هم بودید، چی فکر میکنین افغانستان طالبان حالا تعامل با جهانیان ندارند؟ اگر هستن تماسای خیلی اندک است، اما در کل آیا نیروی در افغانستان بدون حمایت و کمک خارجی میتونه برقرار باشه، مصارفش را، هزینه هایش را تأمین کرده بتونه، توانایی استخباراتیش را داشته باشه؟ از نظر یک دیدگاه یک جنرال شما چی فکر میکنین این را؟
از نگاه استراتژی های مختلفی که در منطقه و دنیا هست، افغانستان با پای خود استاده نشده و استاد شده نمیتوانه و اگر به همین منوال قدرت در افغانستان ادامه پیدا بکنه، بالاخره دنیا مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. همونطور مقاومت های در گوشه گوشه افغانستان به وجود خواهد آمد، چنانچه شما تا اکنون مشاهده میکنیم که 8 گروه در افغانستان به وجود آمده تحت یک نظر مشترک بر علیه طالبان فعالیت میکنند. بنابراین هم گروه های مخالف طالبان که در حد گروه های تروریستی هستند و هم مقاومت هایی که مردم ادعای این مقاومت را میکنند، اینها همه باعث این خواهد شد که طالبان در افغانستان با یک کتازی که میکنند منزوی شوند و یقینا دنیا مجبور است که یک راه را برای افغانستان پیدا بکنند و کشورهای منطقه هم اکنون حساس شدند، مثلا پاکستان، مثلا چین، ایران و همچنان روسیه و کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا میدانند که با اینها به سر نمی شود. روی منظور من فکر می کنم که تاریخ یک بار دیگر در افغانستان تکرار خواهد شد و این تکرار باعث این میشه که طالبان باز در آینده نتوانند در وجود نهادهای دموکراتیک در افغانستان شمولیت حاصل کنند.
بله اندر صاحب، میخوایم در مورد گروه داعش شما ملاحظات داشتین، در مورد مقاومت ها چی فکر میکنین؟ این گروه ها هرچند در یک صف واحد تحت یک رهبری نمی جنگن، بخش بزرگشان، ما در این مورد گزارش مکمل هم داشتیم از سخنگوی جبهه مقاومت ملی آقای صبغت الله احمدی هم پرسیدیم در این مورد که اونا گفتن در چندین ولایت افغانستان فعال هستند. یک گروه دیگه تحت فرماندهی یا رهبری سمی سادات، همچنان از آقای سلیمان خیل، اینا برخی تحرکات را ایجاد کردن اما منسجم نیستن، در یک صفحه واحد یعنی فعالیت های خود را ادامه نمیدهند. چه فکر میکنین اینا آیا در برابر طالبا چالش زا بوده میتونن؟
من میخوام در این مورد در تان جوابتم. در قدم اول سلام به محترم رادمانی صاحبم و خدا کنه اونا از صحبت های ما در مورد جبهات مقاومت خفه نشن، چون برادر رادمانی صاحبم صنفی ما بود، ما احترام دارم به پابلی اجاب. ما باید بگیم که او قسمم که پروپاگاندا است به او شکل نیست. طالبا ده ای چند فجار که در کابل و ادرگاه لطا شده قدر خود را تحت تاثیر نمیرن و جهانیان هم با جاهای مختلف دارن و نمیخواین، غرب هم نمیخواین که طالبا به طرف روسیه و چین و ایران زیاد تمایل پیدا کنن و همون علت است که کمک میکنن به هر حالت تلاش دارن. اما میایم در مورد جبهات. ببینین اول خو همی جبهات همین مردم ها امتحان خود را دادن، جبهه مقاومت وقتی که مرتبه قبلی به قدرت رسیدن بدون از اینکه با خود و فامیل خود خدمت کنند، بیلدینگ ها جور کنند، با مو قوم و با مو کسایی که اینا سرش تجارت میکردن به نام پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره و ایماق و دیگه، با اونا هم تنها گذاشتن و هیچ خدمتی برایشان نکردن. اینا نمیتونن در مقابل طالبا بجنگن، طالبا برایشان میبینید، شما میشنوید که امریکا خودش به ترس است که 85 میلیارد به مبلغ 85 میلیارد سلاح برای طالبا مانده و بسیار مسلح قوی هستن و تمامی قلمرو افغانستان رو بده دارن. این جماعت نتانه که در بین خودشان جور نیستن، در وقتی که به قدرت بودن تمامی وقتشان 20 سالشان به چنبازی و به دوا ترشن، دندان ها یکی دیگر رفتار میدونن که میکشیم و همچنان حال هم یک دست نیستن. این را این موضوعات باید طریق موضوعات سیاسی حل شد. جنگ را حل نیست و ما افغان ها جنگ نمیخوایم. هر گروه دیگه امکان خود دادن باید با
آقای اندر سالها گفته شد بله. بله هر جانب گفت که جنگ نمیخوان، اما بالاخره در افغانستان شاهد بودیم که در تقریبا 4 یا 4.5 دهه گذشته همواره به زور فشار، به زور سلاح حکومت ها روی کار آمدند، چی از سقوط نظام های حتی در 15 اگست یا 24 اسد هم بنابر فشار نظامی و تنگتر شدن حلقه محاصره شهرهای بزرگ افغانستان به صورت برق‌آسا در نتیجه فشار نظامی سقوط کردند. فکر نمیکنین که این فشارهای نظامی به نحو چالش برانگیز در برابر طالبان خواهد بود یا نه، یا بر از اونا مهم نیستی مقاومت ها یا تحرکات که علیشون صورت میگیره؟
بین به طرفانه قضاوت کنیم، این حیث یک افغان میخوایم که در او وقتا در 15 اگست هم تحت فشارها نبودن، بلکه یک دسته بود 3-4 سال قبل تمامی تحرکات و کمک های برای دوحه برای دفتر طالبان امریکا میردن، یک دسته بود که امریکا دوباره از جمهوریت صرف نظر کرده و میخواستن که قصدن و عمدن طالبان به قدرت برسانن و یک سازش جانیش نبود، اگر نه در وقت هم در جنگ جمهوریت سقوط نمیشد. بنابراین باید بفهم که ما وقتی میگیم جنگ نمیخواییم، افغان ها بس از برای افغان ها جنگ لازم نیست، از راه مسالمت آمیز باید پیش بیان، چون میبینیم که جهانیان و همسایه ما هم تقریبا دروله کار میکنه و دو جانبه بازی مینماید. بنان افغان ها اگر در بین خود جور میان، رای بهترین رای حلش هستن و امریکایی ها بعد از اینکه از سیاست انگلیس کار گرفتن خودشان کمک کردن و رفتن و یا برامدن غیر مسئولانش، من برفتنشان خوش هستم این حیث نظامی که اونا برامدن، اما غیر مسئولانه دفتر رکه باز کرده بود، مذاکرات را که دوام داشت، اول خود مو وقتم جمهوریت خبر نمی بود، رئیس جمهور خبر نمی بود، اینا تعهدات زیاد با هم کرده بودن، اما بعدا که 50-50 می گفتن با او تعهد هم نرسن، یک حالتی آمد که اینا رو پا به فرار ماندن و افغانستان را به شکل بسیار خراب ماندن تا طالبا حکومت گرفتن. فعلا جنگ در مقابل طالبا این گروه های کوچک هرگز نمیتونم، میدونم، من میدونم که اگر این گروه های کوچک را یا داعش را و یا هم جبهات را جهانیان استخبارات منطقه پول مصرف میکنن و مثل که طالبا در 2005 بسیار کم بودن و کوچک بودن، اینا را قوی ساختن، داعش و دیگر جبهات را هم قوی ساخته میتونن، اما این منجر میشه به یک جنگ داخلی و یک جنگ خانمانسوز که در این شاید بسیاری از کشورهای همسایه ما با ما بسازن.
تشکر جناب اندر صاحب. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. جناب رادمنش با شما برنامه را جمع‌بندی میکنیم. دورنمای امنیت افغانستان را از دید یک نظامی چگونه میبینین شما؟
من فکر میکنم که امنیت ساختن افغانستان با این شکل که طالبا پیش میروند امکان ندارد و وقتی که در یک جامعه امنیت به وجود نبیاید، جنگ های فرسایشی باعث این میشه که دولتی که کس او را هنوز به رسمیت نشناخته به چالش های عدیده مواجه شوه و بالاخره یا تن به مصالحه و حکومت همشمول بته و یا ای که جای خوده باید به نیروهای یلا بکنه یا رها بکنه که اونها بتوانند در افغانستان یک حکومت متشکل از همه اقوام و ملیت ها بسازند. در غیر آن به این شکل ادامه دادن حکومت در افغانستان امکان نداره و طالبان با چالش های عدیده مواجه خواهند شد و این چالش ها باعث این میشه که اینها با سلاح های فرسوده نتوانند از آنچه که عبارت از خطوط جغرافیایی افغانستان و حاکمیت طالبان هست دفاع بکنند. من مطمئن هستم که دنیا هم در مورد افغانستان استراتژی های داره و این استراتژی ها بالاخره باعث این خواهد شد که حکومتی در افغانستان به وجود بیاید که جامعه جهانی به او همکاری بکنه و او همکاری باعث ایشه و که یک نهادهای خوب دفاعی و امنیتی ساخته شود. با این سیستم ایدئولوژیکی منحصر به فرد ما فکر نمی کنم که در افغانستان تامین امنیت شود و باید ما اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی داشته باشیم. در غیر آن همه چیز به چالش و همه چیز به فرسودگی مواجه خواهد شد.
خیلی تشکر از شما محمد رادمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان و احمد خان اندر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.